أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه واللعن على أعدائهم أجمعين. عناوینی که در متن کتاب الهی به این کتاب اطلاق شده، اینها مورد بحث ماست. یکی از این عناوین آیه است. قرآن هم خودش آیه است و هم هر سورهش آیات داره. آیه به معنی علامته، به معنی نشانه است. چون آیات الهی در این کتاب شریف وجود خدا رو، حکمت خدا رو، قدرت خدا رو، عظمت حق تعالی رو نشون میده. هم با تبیین نشون میده، هم با نظمی که داره، با اعجازی که اگر عمری داشتیم و فرصت اقتضا کرد اعجاز قرآن رو با هم بحث میکنیم. به همین جهت تمام موجودات را هم آیه میگه. موجودات عالم کلن آیه هستند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. چیزی در عالم نیست که حاوی عجایب نباشد. از این مگس گرفته، از این سوس گرفته، از این خار بیابان گرفته، از این ریگ گرفته، تا ذرات خاک، دل هر ذره را که بشکافی آفتاب بیشتر بیان بینی. ذره اتم چی محشریست. همه چی همینجوری تا بشر نشناخته از کنارش رد میشه، ولی راه شناختش رو پیدا کنه، رویه هر موجودی رو که برمیداره، پرده رو کنار میزنه، میبینه هر کدومش جهان وسیعی عجایبه. لذا تمام موجودات آیند، ولی آیه در قرآن که میگیم قرآن آیه است، آیات قرآنه، اموری که خارق عادتن، اینها آیات خاص خداوند متعالن و قرآن از اون آیات خاصه، یعنی خارق عادته، که در مورد حضرت عیسی هم خدای متعال در سوره مؤمنون فرموده و جعلنا ابن مریم و امه آیه، پسر مریم رو، خود مریم رو آیه قرار داد. اینجا یعنی فوق اون چیزهایی که شما دیدید و فکر میکنید و یا علت و معلولش رو میتونید به دست بیارید، قضیه یا حضرت عیسی و مادرش فوق این حرف هاست. عنوان آیه ازش یاد کرد. یا نه معجزه‌ای که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، کلیم الهی، با اون آیات، با اون معجزات به مصریان حجت رو تمام کرد و بنی اسرائیل اونا را هم خدا می فرماید ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، از آسمان خون بارید، زفاده به اصطلاح قورباغه ها بارش کردن امثال اینا، ولی خیلی اونها بدبخت ها با اینا هم هیچ تحت تأثیر قرار نگرفتن. کتب آسمانی قبلی هم که کتاب بودن، قرآن نبودن ولی کتاب بودن، اونها هم به عنوان آیات خدا ازشون یاد شده و قرآن بل مره صور و آیاتش همه آیات هست. بنابراین آیه به معنی نشانه است، معنی فلشه، معنی علامته. به ساختمان های مرتفع هم در قرآن آیه اطلاق شده است که در سوره مبارکه شعرا آیه 128 اتبنون بکل ربعین آیتن تبعثون. اینجا آیه به معنی اون ساختمان ها و برج هایی بود که اینها می ساختن، اونم معلومه دیگه، چون خودمون علامت یا تعین یا هنر لخره به عنوان یه چیزیه که پیام داره، چیز دیگری رو حکایت میکنه، ولی اصلش همون نشانه بودن و علامت بودن. در این راستا بین پرانتز یه نکته ای رو علامه مفسر بزرگ عصر ما آیت الله جوادی آملی مکرر در بیانات تفسیرشون آوردن، بد نیست که ذهن ما هم با این مطلب انشاءالله نورانیتی بگیره. ایشون میگن انداختن، نازل کردن، از بالا به پایین آوردن چند جوره، که حالا این مناسب بود در بحث تنزیل که همین بحث امروز ما هست مطرح میشد، ولی حالا همین جا هم منافاتی نداره که بهره بگیریم. ما یه تجافی داریم، شیعی که توش خالیه میگن چی؟ میگن اجوف، توش خالیه یه چیزی نیست، اجوف. یه جایی خالی بود، چیز دیگری آمد، اون جایی که اون بود میشه خالی. این که چیزی در جایی بوده پر کرده بوده، آمد جایی که پایین خالی بود اینجا رو پر کرد، اون جا خالی شد. اینو میگن تجافی. در قرآن کریم یه آیه ای هست که اگر دوستان ذهنشون باشه هم دعا میکنیم، هم بعید نیست که یه جایزه ای داشته باشه. جان اون دعاست، خیلی هم دعای قشنگیه، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل خلود. تو سوره مبارکه سجده است، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفن و تمهان. انسانی که سهر بلند میشه، خب تو بستر بود پر کرده بود اونجا رو، تتجافا جنوبهم، پهلو تهی میکنه از این بستری که در اونجا آرمیده بود، تجافی میکنه اونجا رو خالی میکنه، میاد به محراب، یدعون ربهم خوفن و تمام. پس تجافی داریم ما، تجافی با هر هدفی باشه جا خالی کردنه، به جای دیگری رو پر کردن، این تجافی. در کنار تجافی تنزل داریم. تنزل گاهی با تجافی از نظر مصداق یکی هست، گاهی نه. تنزل یا نزول در برابر صعود هست. در تجافی ما افقیه، اونجا ما بالا پایین نداریم، اما در تنزل چیزی که بالا هست پایین میاد، این رو میگن نزله. کسی که ماشین سوار بود از ماشین پیاده شد میگن چی؟ میگن نزله، اونجا بود اومد پایین. خداوند متعال تمام موجودات رو میگه پیش ما خزائنی بوده و ما از اون خزائن همه چیز رو نازل کرد. آهن یه چیز مادیه، ولی به انزلنا حدید فیه بأس شدید. در مورد چهارپایان دارد که منن محض اسنین نمیدونم چی فلان، اینا رو همه رو خدا میگه که از بالا ما نازل کرد. یه قانون کلی رو علاوه بر که مصادیقی رو میگه ما لباس نازل کردیم، حیوانات نازل کردیم، حدید نازل کردیم، علاوه بر اینا یه چیز کلی خدا داره. فرمود که و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این کلی کلیه دیگه. و ام من شیئن، این چیزایی که شما در عالم باش زندگی میکنید، ما یورا و ما لا یورا، چه جاذبه‌ای که نمیبینید، چه خورشیدی که میبینید، چه خاکی که روش قدم میگذارید، چه آبی که مینوشید و سایر چیزا، همه اینا شیئن ام من شیئن این هم نافیه است. هیچ چیزی نبوده الا عندنا خزائنه، و ما از این خزائن به قدر معلوم، یعنی مهندسی میکنیم، اندازه گیری میکنیم، از هر چیزی به یه اندازه نازل میکنیم. عالم عالم مهندسی شده است، اجزایش، ارکانش، ظاهرش، باطنش، حجمش، مقدارش، اثرش، همه ریاضی، همه ریاضی. اما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی ما با محاسبات ریاضی از هر چیزی به مقداری که باید نازل کنیم نازل میکنیم. در مورد باران مکرر خدای متعال مسئله نزول رو مطرح میکنه که ما از آسمان باران رو نازل کردیم، از ابرها باران رو نازل کردیم. این نزول های مادی القاء انداختن، باران که میاد اتصال که نداره، هر قطره ای که از ابر جدا میشه میفته و این که افتاد جاش یه چیز دیگه است، این دیگه اونجا نیست، این افتاده. این نزول های مادی، چه آدم از ماشین پیاده شده، از طبقه بالای به طبقه پایین رفته، هم اینا نزوله. یک بلندایی هست، یک ارتفاعی هست و یک کفی هست، پایینی هست. هر چیزی بالا بوده اومده پایین، هر کسی بالا بوده اومده پایین، اینو میگن نزله. این نزول گاهی با تجافی هم مصداق واحدی میتونه داشته باشه. کسی بسترش بالا بوده، اونجا خوابیده بوده، بله قالی میکنه میاد پایین، یا جای دیگه باز در جوف قرار میگیره. ولی همه جا نزول مادی نیست، در کنار نزول حدید و چارپایان و لباسی که زینت شما هست، خدا همه اینا رو میگه ما نازل کردیم، در کنار اینا خدای متعال علم را نازل کرده، احکام را نازل کرده، معارف را نازل کرده. این نزول به معنی القا نیست، در امور معنوی، در امور غیر مادی، غیر فیزیکی نزول به معنی القا نیست، بلکه نزول به معنی تنزله، یعنی در این که چیزی جاش خالی نشده جای دیگر رو پر کرد. مسئله روشنه، قابل فهمه برای هممون. همین عرایضی که الان ما در خدمت شما داریم، ذهنمون رو اون چی که با مطالعه، با یادگیری از اساتید در وعاء ذهن من اینا جمع بوده، ما الان اون چی بلد بودیم به شما میگیم، ولی با گفتن ما یه جایی پر شد تو ذهن شما، یه چیزایی که نبود الان اومد، ولی ذهن من خالی نشد. بین این مرحله علمی از یک کلیتی تا به صورت و مفهومی، تا به صورت الفاظی، تا به صورت امواجی که با گوش طرف برخورد میکنه و از اونجا به بعد دوباره یه مفهوم جدیدی، یه معنی جدیدی، یه صورت جدیدی در صورت در ذهن طرف نقش میبنده، اون دیگه میمونه. این الفاظ در مراحل مادیش از بین میره، دیگه نمیمونه، اما وقتی میره تو ذهن کسی، اونجا هم یه چیزی عین آنه که در ذهن گوینده بود، عین همون هم در ذهن شنونده باقی میمونه. اینجا تنزل هست، ولی تنزل ویژه ایست، اصلش ثابته، منتهی الیهش هم ثابته. این وسط هم به برکت اون علمی که در ذهن یک گوینده، یک معلم، یک مدرسی بوده، خدا موجوداتی رو خلق کرد. این صدایی که نبود الان به صورت موج ایجاد شد، خب یه چیزی حادث شد دیگه، این وجود خیر دیگه. و همینطور زبان به کار افتاد و برخی از اعضا در کنار هم بسیط شدند تا اینکه یه مطلبی گفته شود، یه مطلبی شنیده شود. این هم یه نوع نزول هستش. اینو میگن تنزل. تنزل در کنارش تنزیل ما داریم. تنزیل اونجاییست که شیعی کثیرن نزول پیدا کنه. کثیرن یا از نظر موارد کثیره، یا از نظر اجزا کثیره، همه اینا رو میگن تنزیل. باب تفعیل دلالت بر کثرت داره، اینو میگن تنزیل. در کنار تنزیل و تنزل یه چیزی دیگری هم داریم، اون انزال است. در قرآن شریف برای همه اینها حساب خاص باز شده است. البته یا اونجاهایی که ما قرینه داریم که این تنزیل همون انزاله، با قرینه اشکال نداره، ولی ماوضعه تنزیل موارد کثیره است، دلالت بر کثرت میکنه. اما انزال دفعیه، انزال شیعی رو بدون که پخش در زمان بشه، پخش در صورت ذهنی بشه، یک باره به طور بسیط از یه جایگاهی به یه جایگاهی نزول پیدا میکنه، بدون که اونجا هم خالی بشه. این قرآن نزولش هر دو جهت است، قرآن هم به طور تنزیل نازل شده و در آیات متعددی هم مسئله تنزیل آمده است و هم به صورت انزال و دفعی آمده. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت قدر. این انزال در شب قدر، انزال در شب مبارکه با تنزیل من حکیم علیم دو شیعه، یکی ناظر بر نزول در بعد کثرت است که نیازهای بشر کثیر است، بشری که در عالم کثرت زندگی میکنه در هر مقطعی از این امور کثیره که زندگی ما با این امور کثیره گره خورده تا کثیر شده، ما واحدهامون با اینکه یک واحده ولی توده هایی کنار هم قرار گرفتن شده این واحد. بدن ما یه واحده، اما وقتی شما تجزیه میکنید یا در تالار تشریح میرید مطالعه میکنید میبینید چه عجایبی، چه کسراتی بوده که ما یه آدم میدیدیم، در حالی که این اعضا داره، اعضایش هم اجزا داره، اجزایش هم یاخته های کوچک نامری داره. این کسرات عظیمی در کنار هم قرار گرفته شده یک واحد. قرآن هم در وحدت نجومیش، در وحدت زمانیش، چون بشر در عالم کثرت زندگی میکنه و نیازهاش را در مسیر حرکت یکی بعد از دیگری به یک خلأی برخورد میکنه و اونجا گیر میکنه، باید اینجا رو پر کنه. خدای متعال به تناسب نیازهایی که بشر در طول زندگیش پیدا میکرده در 23 سال به طور نجومی و زمانی به تناسب نیاز جنگی، نیاز اقتصادی، نیاز فرهنگی، نیاز حکومتی، نیاز قضایی، همه اینها در برخوردی که در طول زمان زندگی نبی مکرم اسلام پیش میمده، خدای متعال آیاتش رو نازل میکرد تا اون نیاز رو رفع بکنه و به صورتی قانونی برای رفع نیازهای بعدی ها هم راه را، ریل را آماده کن. اون چه که ناظر بر نیازهای مادی است که هم نیاز مادی این عالمی ما را، این خلأ را، این نبود را، این نقص را برطرف میکنه و هم این روی باطنی داره. ما باطن این بدنمون عالم دیگری داریم به نام مثال، ما وجود مثالی داریم، یعنی الان هم ما وجود مثالی داریم. وجود مثالی ما شکل داره ولی ماده نداره. اون چرا که خواب میبینیم، ما اشخاص رو که در خواب میبینیم یا خودمون رو میبینیم، رفتیم مکه، رفتیم خراسان، رفتیم کربلا، ما بدنمون اینجا همینجا هست، هیچ تکونم نخورده، کسی هم بالا سر ما نشسته باشه هیچ تحولی تغییری نمیبینه. ولی هفت شهر عشق را ما در عالم رویا طی میکنیم، همینجور از این شهر به اون شهر. گاهی این خواب ما اگه بخواد تو زمان قرار بگیره سالها لازمه، زمانهای طولانی لازمه، ولی عالم مثال یه ظرفیتی داره که اون ظرفیت را عالم ماده ما نداره. این ماده باطنش اون مثاله و اون مثال باطنش یه کلیتی است که در اونجا یه صورت هم نیست. اون چه که به صورت نزولی آمده اگر ما پایبند بودیم، همین به تدریج تعالیمی رو که در طول طلبگیمون آینه اون میشه. اگر عمل بکنیم این هم نیاز این عالمی ما رو داره رفع میکنه، هم صورت مثالی ما رو داره زیبا سازی میکنه، نقش عرش را در قلب ما منقش میکنه که زینه فی قلوبکم مزین میکنه، هم ابدیت ما را که مرحله از ابدیت ما مقام عند ربی ماست و اونجا دیگه نه صورت هست و نه ماده بلکه محو است، فنا هست، ما ذوب میشیم و در مصدر حضرت حق قرار میگیریم. این قرآن در مرحله تنزیلش آمده که کسرات ما را به یک وحدت توأم با بساطت ارتقا بده، بالا ببره. ابتدایش نیازهای زندگی ماست. فرمود فمن تبع هدایه فلا یضل ولا یشقی. این قرآنی رو که ما نجومی نازل کردیم، تدریجی نازل کردیم، اگه شما تبعیت بکنید دو چیز رو خدا تضمین کرد. یکی این که شما سرگردان نمیشید، قانون دیگه، در بی قانونی آدم گیر میکنه که بیا تکلیفش چیه، ولی خدا بر شما برنامه داده، نظم زندگی شماست، در همه جای شما هم تسری داره زندگی شما، جایی نیست که یکی از این احکام خمسه در اونجا حاکم نباشه، هر کاری و هر ترک کاری یا واجبه یا حرامه یا مستحب یا مکروهه و یا یکی از احکام. هیچی شما در زندگیتون، اون چی که مربوط به اراده شماست که میخواید انتخاب کنید یا انتخاب نکنید، بدون قانون نیست. خدای متعال اومده یه پوشش کلی برای امور کسرات ما در زندگی به صورتی خیمه قرار داده که اگه کسی بخواد زیر خیمه دین باشه هیچ وقت گم نمیشه، راه گم نمی کنه، سرگردان هم نمیشه. اون نکته دیگرش اینه که لا یشکا یورید الله بکم العسر ولا یورید بکم العسر. آدم تو چارچوب نظم دینی زندگی کنه، خدا زندگی رو بر او تسهیل میکنه، گرفتار شقاوت و مشقت نمیشه. زندگی آسان و زندگی بدون تحیر، زندگی با سمان. هر جا شک اومده تزلزل دیگه، آدم مزبزبه بین اینجا و اونجا، آرام نیست کدومش رو انتخاب کنه. ولی وقتی آدرس الهی اومد آدم خیلی با راحتی راه خودش رو انتخاب میکنه. اگه این راه رو رفتید به راحتی میرسید. خدا در آیات مکرر این قول رو داده و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. گرفتار عسر و حرج نمیشید، گرفتار مشقت نمیشید. این تنزیله، این تنزله. آیات آمده ولی با کثرت آمده، به تدریج آمده، آیات زیادی آمده، مراحل زیادی بوده که اقتضا کرده آیه اومده. این مرحله میشه مرحله تنزیل. اما یه مرحله مال ما نیست، مال پیغمبره. اونم پیغمبر انا بشرون نیست، بلکه پیغمبر در مرحله بالاست و امام در مرحله بالاست که مقام دربی دارن، مقام بساطت دارن، قلبشون لوح محفوظه یا قلبشون عرش الهیه. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارک. خب اون تجافی شد، این تنزل و تنزیل شد. یک مسئله دیگری که با آیه هم تناسب داره، هم با انزال و تنزیل و تنزل و هم آیه که از عناوینی که بر قرآن اطلاق شده آیه هست. و موارد متعددی هم هست که تعدادش اینجا نوشتیم، خودتون هم میتونید تحقیق بکنید. و اون تجلی هست، تجلی، نه تجافیه، نه همیشه تنزل و تنزل، تجافی هست، تجلی هست، تجافی، تنزل و تجلی. تجلی با آیه خیلی افقش نزدیک. آیه موضوعیت نداره. این تابلوهایی که راهنمای راننده که میزنه، کسی به اندازه تابلو کار نداره. قطرش چقدره، این حجمش چقدره، این طولش چقدره، این عرضش چقدره. هیچ راننده‌ای بخواد به اون دقت کنه تصادف میکنه. ولی اونجا نوشته که پیچ خطرناک، اونجا نوشته که راه یک دره. فقط شما با خوندنی چی میاد به ذهنتون میاد؟ اون حقیقتی که این داره اشاره میکنه، آیات الهی که همه چیز آیه است، ولی بعضی چیزها در آیه بودن فوق‌العاده، چون خارق عادته. مثل عیسی و مادرش رو که خدا میگه جعلنا عیسی ابن مریم و امه و آیه، این خارق عادت یه شوکه ای با آدم وارد میکنه که آدم همه وجودش متمرکز میشه به چیزی که این داره اون رو نشون میده. این آیه مثل آینه است. این آیه بسان تابلوهای راهنمایی و رانندگی هست. یعنی موضوع لهش خودش نیست، بلکه وضع شده است که عابر چیز دیگری رو با این بفهمه. این فلشه، این پیامه، این ما رو عبور میده. عبارت رو میکن عبارت برای اینکه از لب شما عبور میکنید به معنا، به حقیقت. بله عبارت نیست که کسی الفاظ بی‌معنی بگه، این عبارت نیست. عبارت اونجاییست که شما حرف میزنید و دیگری از شما معنا میگیره، پیام میگیره، دستور میگیره، نور میگیره، محبت میگیره. اونجایی که هیچ کدام از این آثار رو نداشته باشه عبارت نیست. بنابراین آیه عبارت هست، معبر هست، نشانه هست، علامت هست و دلشه. این برای عموم همینجوره. آیات قرآن به طور کلی تابلوهاییست که خدای متعال برای زندگی ما، برای سیر ما در مرحله فکری، در مرحله میلی و احساسی که همون اخلاق بهش میگیم، ملکات ما، و در مرحله رفتاری، قرآن کریم همه اینها رو فلش قرار داده. آدرس بخواید به کمال برسید، آدرسش لوح کامل برای انسان کامل قرآن. لذا مجموعش آیه است، قطعاتش هم آیه است. منتها خب اصطلاحاً آیه قرآن به الفاظی، کلماتی هماهنگ که از یه جایی شروع میشه در یه جایی هم قطع میشه. هر سوره چند آیه داره. این یه شؤون تربیتی الهی بوده، خواسته که ما مثل لقمه ها رو که غذا رو یه جا بخوری خفت میکنه. اما لقمه لقمه میخوری، هم مزهشو میفهمی، هم شیری جانت میکنی و هم ضرری درش نمیبینی. خدای متعال قرآن رو آیه آیه کرد. خوراک جان ماست، مسیر سیر ما به سوی کمال مطلق و ما سیرمون در مرحله اول تدریجیه، چون تدریجیه باید پله پله باشه، اگه یه جا بود میشه تفره، تفره محاله، نمیشه. قطعه قطعه قرار داده، هم هضمش برای ما آسون باشه، هم سیرش برای ما عملی باشه، ممکن باشه بتونیم سیر کنیم. این مقاطع رو از اول بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است، الف لام میم یک آیه است، اینا همه نشونن، علامتند، ولی علائمی که در کنار هم قرار گرفته مجموعه یک نظامه، یک سلسله است، یک زنجیره است. شما اینا را از هم جدا کنید سقوط میکنید، هر جاش که خلا ایجاد بشه این نظام عدده، نظام عدده، امکان نفیش نیست، هر کدوم تو جای خودشه، امکان جا به جایی هم براش نیست. این از سیر نزولی از بالا که اومده، از بساطت آمده به آیات متعدد رسیده، خوراک جان ما شده. ما در سیر سعودیمون هم اینا درجات، اینا نشانه هاست، اینا آدرس هر آیه یه منزله و راهنمای منزل بعدیه. اینا همه منازل سائرین الله که خواجه عبدالله منازل سائرین داره و دیگران هم دارن، هزار میدان دارن. اینا میدان به میدانه، منزل به منزله، هر کدومش مقدمه برای سیر به منزل بالاتره. اما اگر ما بالایی بودیم یا از بالا عبور کردیم به مرحله فنای فلاح رسیدیم، به مرحله محو رسیدیم، به مرحله سهو بعد از محو رسیدیم، اونجا دیگه ما این نیستیم، حضرت امیر هیچ‌وقت خودش نیست، حضرت علی کار خدایی میکنه، خدا نیست، بنده ضعیف خداست، هیچ خودش نداره. ولی فقر مطلق که شد، برای خودش هیچی قائل نشد، خدا در او تجلی میکنه. خودش قرآن ناده، همینجور که قرآن نظمش نظم الهیه، هیچ دستی از غیر خدا در این قرآن نقشی نداره. این یک نظام به هم پیوسته است که اصلش بساطت نقش این عالمی که اون پیاده شده، تنزل کرده، اومده اینجا شده، این بره بالا میشود علم الهی، میشود قدرت الهی، میشود حکمت الهی، میشود بی‌نهایت. الان متناهی است، ولی به بالا که بره به بی‌نهایت نائل میشه، معبدن بی‌نهایت میشه. این مسئله تجلی از دیدگاه عارفی که به مرحله محو رسیده، او اصلا درجات نمیبینه، او هر جا میبینه خدا میبینه. ما رایی تو شیعن، ما آیه رو میگیم علامت خدا، میگیم نشونه خدا. هر آیه ای چون نظیر که نداره، که نشانه قدرت لایتناهای خداست، که هیچ کسی غیر خدا نمیتونه همچه سوره اینو نازل کنه، این سوره مجموعه آیات دی. این نشونه است، ما از این قرآن به قدرت خدا، به حکمت خدا، نه به رحمت خدا، به رعفت خدا، به عفو خدا، به ستاریت خدا، با اینا ما عبور میکنیم و دامن عفو خدا رو میگیریم، زیر سقف مغفرت خدا قرار میگیریم. انشاءالله خدا همین لحظه ما را به قرآنش میبخشه، چون با قرآنش داریم صفا میکنیم، از اینجا به اونجا میرسیم. ولی برای امیرالمومنین علیه السلام همه عالم، همه عالم جز خدا را نشون نمیده. اون قرآن، اون کتاب تکوین خداست و این کتاب تشریع خداست، این اقوال خداست، اون افعال خداست. ولی ما الان با شما حرف میزنیم، شما توجهی به حقیقت من ندارید، شما توجهتون به زبان من، به زبان فارسی صحبت میکنم، اینجا نشستم، جامو میبینید، صدام میشنوید، با الفاظم منوس هستید. تا من نگفته بودم به من توجه ندارید، اصلا منی در کار نبود، شما بودید. این از طرفی نگاه میکنید، از طرفی میشنوید، ولی کی میبینه، کی میشنوه؟ آیا اونی که میشنوه و اونی که میبینه، اونی که دستشو بالا میکنه، اینا در اون مرحله یه چیزه؟ یا ما در درون خودمون مجزا هستیم؟ ما یه حقیقتی در کمونمون هست که اون میبینه، یکی دیگه میشنوه، یکی دیگه نه، یک حقیقت. پس این دیدن و شنیدن جلوه های اونه، خود اون جلوه کرده اینه. وقتی او رابطهشو قطع کنه، نه شما با این بدنی که کسرته، نه گوش دارید، نه چشم دارید، نه هیچ، هیچ. ولی از این مرحله عبور کنید، سمع و بصر و همه ادراکات شما یه جا هست، یعنی وجود شما همه بینایی، همه شنوایی. این که سلام و قولم به رب رحیم، خدا به ما سلام میکنه، اونجا خیال نکنید یه جهت خاصی موجی میاد به گوش ما میخونه، نه، اونجا ما یه مای دیگه هستیم، این ما که نیستیم، یه مای دیگه هستیم. لذا شنیدن اونجا با دیدن اونجا، با ابتهاج اونجا، با التزاز اونجا جدا جدا نیست. کما اینکه ما در روایت داریم هر میوهی که در بهشت آدم میل میکنه، به ظاهر کل ما رزق و فی ها من رزقیم بخونید بعد و اطوبه متشابه. خب ولی وقتی که تناول میکنه میگه هاذل لذی رزقنا من قبل، اونجا فکر میکرد که یه چیز جدیدی، ولی میبینه نه، هیچ، یعنی همه چیز در یه چیزه. اونجا شما انگور و هندوانه و گلابی و تمام میوه های لذیذ رو خدا کپسول میکنه، تو یه چیز همه چیز هست، تو جلوه وحدانیت خداست. آدم وحدت رو اونجا در همه چیز بیابد. لذا میگیم خدا حقیقتش رو بهمون بده. اینهایی که رسیدن دنیا براشون کوچیک شده، هیچ جاذبه دنیا نداره، برای اینکه به یه حقیقتی رسیدن، تمام لذایز دنیا اونجا جمعه، یه خیلی چیز کوچیکی، اونو که نمیذاره به این توجه بکنه. آقا مصطفی جعفر سلام الله علیه در زندان هارون الرشید لعنت الله علیه، از جمله شکنجه هاش این بود که یه زن طناز خوشگلی رو فرستاد که اونجا امام رو وسوسه کنه. یه رفت اونجا دید اصلا امام تحمل نمیگیره، بین دیوار و این زن هیچ تفاوتی براش نیست، اصلا حواسش میگیره، خسته شد، به امام التماس کرد، منو مأمور کردن مؤاخذه میکنن. حضرت اشاره میکرد، این نگاه کردی چه حوری هایی، چه قصر هایی، چه منظره های دلنگیزی که آدم از خودش بیخود میشه. ما فرمود اینا در اختیار من توجه نشده میکنه. آدم به اون بالاها که برسه این کثرتش، حواس پرتیش تمرکز پیدا میکنه به یه نقطه، اون نقطه همه چیزه. لذا میگیم که الهی ماذا فقد من رجده و ملد رجد من فقده. هر که خدا رو داره همه چیز داره، هر که خدا رو نداره هیچ. مطمئن باشید تا توهم دارایی داره نداره. انتم الفقراء و بلند. حالا مسئله نزول و تنزیل رو انشاءالله با آیاتش که دیگه بعدش به اعجاز قرآن بپردازیم. اینا عناوین قرآن بود تا حال مطرح کردیم. بعدش دیگه اوصاف قرآنه که خودش یک جدولیه. یکی از اوصاف قرآن هم اینه که مثل نداره دیگه، لیسه که مثلی شی در اجتماعت جن و عزیز الا ان یعتو به مثل ها در قرآن لا یعتون به مثلی ابدا ولو کان بعضهم لبعض ظهیر. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.